بله. آه نگاه کردید شما اونگاره. خب بخونید قسمت وقتم از کلام آقای خویی در قضا و شهادات. بله 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 بله
فعلا مستعد
قوم تقامت
البينة
تا اینجا هماهنگ با اصولشون. خیلی خوب.
و تفصیل داره که در حکم اداکان ثابتا فی زمان و شک فی بقائه بعد ذلك از در معدنه کما لو علم به حرمت وقت الحائط مادامت حائضن.
بله.
و بعدا قطاع الدم یشک فی بقاء الحرمه ما لم تبتسه لانه لم یعلم ان موجب الحرمه هل هو حدث الحیض او نفس الحیض.
بله.
فإن كان نفس الحيض فقد انقضى فيجوز البعث فإن لم تحتسل. فإن كان حدث الحيض فهو باق ما لم تحتسل فلا يجوز البعث. هل يمكن التمسك بالاستصحاب والحكم بحرمة البعث قبل أن تبتسل أم لا؟ فيه كلام طويل ذكرناه في الأصول. هل إدامش فهم والمعروف بينهم جريان الاستصحاب للعلم بالحرمة خارجا و شک ارتفاع را خواهید بشه اصطاق تمامیت اصفانه و بعد اثر به شیخون الانسان حالا داره ولیکن ذکر نافی محلهی ان بقاء الحرمه و عدم بقائها ناشئ من الشک فی مقدار الجعل فانه لا نعلم ان مقدار الجعل ان مقدار جعل الحرمه للبدل الرافع للعدم الازلی ای مقدار الحرمه من الاخر هل هو به مقدار زمن الحیض او به مقدار زمان نفس شده و امکان شکفی مقدار مجبول من الاول فالاصل عدم و جعل الحرمت بعد زمان الحیض و قبل الاقتصاد فاذا کان الاستصحاب جاریان به نسبت الالجعل را یکتو مجال الاستصحاب الحرمت لان الحرمت علا داره لم تکن مجبول بشن من الاول فلا شکی بی بقاها و من تنزل و فرض بقاها شک ایضا فالاستصحاب
حالا این قبل از تنزل رو دقت کنید. باز یه جای دیگه ما اشاره میکنیم. نگاه کنید مبنای آقای خویی شد که در شبهات حکمیه دو استصحاب داریم تعارض میکنن تساقط میکنن. درست؟ یه جالبه در همینجا هم میگن این حرفی که یکی استصحاب سببی یکی مسببی نیست. اینجا اول تعارض رو نمیگن، مدعای اولشون اینه، میگن استصحاب عدم الجعل جاریه، استصحاب عدم ازلی جاریه، استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم استصحاب بقاء مجعول از بین میرود و خب حاکمه، خیلی خوبه. خب خلاف مدعاشونه در باب استصحاب، این همه رفت و برگشت میکنن، میگن متعارضه، اینه به تعارض تساقط میکنن، نه اینکه استصحاب عدم ازلی حاکمه بر استصحاب بقای مجعول باشه. این خلاف نظریهشونه. وقت در هر دو مورد، هر دو مثال ایشونم، هم مثال مباشرت با زن در زمان حیض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، هم مثال زوجیت دائم و مستمر و غیر مستمر، هر دو مثالشون شبهه حکمیه هستش. خب در شبهه حکمیه ایشون باید بفرمان اصلا این تعارض و تساقط ها، نباید بگن اصالت و عدم الجعل جاری میکنیم حاکم بر استصاب بقای مجعوله، ایشون خلاف نظریه شون. یه مورد دیگه تو کتاب طهاره دارن در پایان بحث ما چند تا تطبیق از فقه آقای خویی اشاره میکنیم که اصولشون بر فقهشون تطبیق بدیم. یه مورد دیگه باز ایشون دارن که همین استصحاب عدم الجعل رو حاکم بر استصحاب بقای مجهول میدونن و این خلاف نظریه اصولیشونه. احسنتم بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. احتمال دوم در استصحاب عدم الجهل این است که بگوییم این استصحاب عدم ازلی نیست، بلکه استصحاب عدم الجهل در آغاز شریعت است. توضیح مطلب این است که گفته شود در صدر اسلام آغاز این شریعت مردم فقط مکلف بودند به اقرار به توحید و وحدانیت خداوند و نسبت به سایر وظائف و احکام جعل حرمت و وجوب و نجاست و امثال اینا جعل نشده بود برای مردم، بلکه در آغاز شریعت مردم ترخیص داشتن، اجازه بود، اجازه ارتکاب نسبت به همه افعال. این عدم الجعل یا ترخیص ثابت در آغاز شریعت رو ما در موارد شک استصحاب کنیم. استصحاب عدم الجعل، استصحاب ترخیص. لذا شک داریم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، استصحاب کنیم عدم جعل رو در اول شریعت، استصحاب کنیم ترخیص رو در اول شریعت. وقتی این استصحاب عدم الجعل آقای خویی بگن با استصحاب مجهول تعارض میکنه. اگر مقصود مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی از عدم الجعل، عدم الجعل ازلی نیست، عدم الجعل در آغاز شریعت است، عرضمون این است که اولا از کجا شما و به چه دلیل ثابت می کنید عدم الجعل در آغاز شریعت بوده به عنوان عدم انشاء احکام؟ ما الدلیل علی؟ اون چه که دلیل داریم این است که فعلیت احکام در صدر شریعت نبوده است، آن هم به جهت این که اگر همه وظائف در صدر شریعت فعلی می شد بر مردم، مردم دنبال دین نمی آمدن. این همه وظائف سنگین می گفتن نه آقا ما قبول نداریم، نمی خواد. لذا لعجل این که منفر نباشد دین، مردم دین گریز نشوند، در آغاز شریعت بعضی از احکام بر مردم فعلی نشده بود. جعل نشده است انشاءن به چه دلیل؟
قصد تطور مقام اثبات و مقام ثبوت.
جای گفتن این حرف هست، مخصوصا اینجا که ما دلیل قوی بر عدم داریم. مثلا ببینید پیامبر گرامی اسلام یه بحثی است در مباحث کلامی در زمان جاهلیت به چه تکلیفی عمل می‌کردند. قول اصح و اقرب یطابق و روایات اینه که به دین خودشون عمل می‌کردند. بعضی از یهودیا، بعضی از مسیحیا، پدر لامنس هم کشیش معروف بلژیکی مسیحی در یه رساله میگه پیغمبر این مدتی که در زمان جاهلیت بودن به چه دینی عمل میکردن؟ اگه به دین مسیحیت بوده پس مسیحی بودن از رد اول. لذا هم روایات ما هم یساعد و العقل و الاعتبار پیغمبر و دستورات خودشون به دستورات دین خودشون عمل میکردن. اول بعثت نبی گرامی اسلام روایاتی داریم علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت خدیجه نماز میخوندن، ولی هیچ وقت پیغمبر به مردم نگو اقیم السلام. یعنی انشا نشده یا نه انشا بوده است به خاطر مانع به فعلیت نرسیده است برای مردم، نه که عدم الجعل بوده. یه رو ثابت کنی، وقتی عدم الجعل در ازل رو نپذیرفتیم، وقتی اینجا عدم الجعل رو میپذیریم. حالا دیروزم و بحث علم الله اینا مطرح شد، تو پرانتز بگم آقای مظفری میگه نکته خود آدم دقیقی، آقای مظفری من قبولش دارم، فاصل و دقیق نوشته هاشم دیدم، نوشته های خوبی. ببینید یه وقتایی ما در مباحث مختلف به دو تا کتاب ارجاع دادیم دوستان رو، دو تا کتاب کلامی مهم و بالینی، یکی کتاب اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه از مرحوم فاضل مقداد، فاضل عمق و دقت فاضل مقداد رو غیر از مباحث فقهیش با در اللوامع الالهیه دید، مخصوصا با تحشیهی که مرحوم قاضی طباطبایی برش دارند، عویسه هایی از مباحث فلسفی کلامی رو که پای خیلی یا لنگ است، فاضل مقداد اونجا با 3 خط 4 خط اون بحث علم خدا به جزئیات که از عویسه های حلش، از عویسه های مباحث کلامی و فلسفی است، علم خدا به جزئیات، یه جواب بسیار لطیفی، بیان بسیار لطیفی فاضل مقداد تو اللوامع الالهیه داره. کتابی خیلی جا میتونه مرجع باشه. ما گاهی مقدماتی در اصول فقه در کفایه مخصوصا اشاره میکردیم. کتاب دوم که بالینی باشه نگاه کنید، کتاب فارسی گوهر مراد از مرحوم محقق لاهیجی، کتاب بسیار دقیقی است. یعنی باز بعضی از دقت‌های احجیه‌های مباحث فلسفی تو کتاب گوهر مراد فارسی حل شده. این دو کتاب رو حالا تو بحث علم که آقای مظفری اشاره کردن نگاه کنید، بعد لوامع الالهیه همین بحث علم خداوند به جزئیات، علم ذاتی، علم به جزئیات، آیا طرف علم اگه تغییر کنه، علم تغییر میکنه، وقت اگه معلوم رابطه اتحاد عالم و معلوم، وقت اگه معلوم تغییر کنه، آیا علم و عالم تغییر میکنه، این معنا داره گفتنش. اینا رو اونجا پاسخ خوبی داده. حالا به مناسبت اون سوال بعد از درستون اشاره کردم این دو کتاب کتابای مهمی است. حالا بگذارید دقت کنید. پس بنابراین اولا این که عدم الجهل یعنی عدم انشاء احکام در صدر شریعت، این اصلا قابل قبول نیست. به بیان اخرى اگر فرض کنی ترخیصی در صدر شریعت بوده است، خیلی جا مرحوم آقای خویی این رو اشاره میکنن، باز میرسیم یه جا در فقه هم دارن میگن اون ترخیص اولیه رو ما استصحاب میکنیم. خوب دقت کنید، آن ترخیص آغاز شریعت یه حکم ثانویست که مسلم موضوعش الان از بین رفته و قابل استصحاب نیست. اون ترخیص چی بود؟ ترخیصی بود لعجل مانع. تو بعضی روایات هم داریم شرب خمر عقلا و عقلائیا و شرعا مبغوض الهی بوده است من العذاب. نهایت به خاطر مانعی دفع الافسد بالفاسد در اول شریعت براش ترخیص قائل بودن، ولی حکما شراب نمی خوردن، ولی شریعت ترخیصی قائل بود. عمر که شراب می خورد پیغمبر نمی فرمودن نخورد، می خورد بارها، شراب بود، خمار بود، بارها میخورد پیغمبر بهش نمیفرمودن نخور. حالا تا وقتی که اون جهد آمد و آیه تحریم آمد و بالاخره فعلی شد تحریم. خب ببینید این ترخیص بله بله تا آخر دیگه، لذا اتباعشون هم میگن نبیز اشکال نداره مثلا، درست؟ بله بعدم نبیز میخورد. بله بعضی هاشون هم میگفتن اسمش نیارید بالاخره. بله خیلی خوب. حالا ببینید اون ترخیص که آقای خویی میگن استصحاب کنیم در برخی از موارد، اون ترخیص حکم ثانوی بود که یقینا موضوعش از بین رفته است، لعجل این که منفر نباشه احکام ترخیص قائل بودن، ولی این موضوعش از بین رفت تمام شد. آرام آرام به تدریج همه احکام گفته شد، ذکر شد، او ترخیص اولیه از بین رفت، لذا معنا نداره ترخیص ثابت به حکم ثانوی رو استمرار بدیم در زمانی که موضوعش از بین رفته است. فعلیه عدم الجعل در صدر شریعت، عدم الجعل انشائی نبوده، ترخیص ثابت به حکم ثانوی بوده، ربطی به الان نداره.
برای سایر
موجودین
فیزان
کتاب
یا بعد هم با
خواهد
اشتراک ثابت
کنیم
برای
بقیه. خب اینا همه ببینید، این که انشاء خاص بوده اول کلامه، حضرت خدیجه نماز میخون، حضرت امیر نماز میخون. جالب شبهه خمس که بعضی مطرح میکنن که آقا در زمان پیغمبر چطور، ما گزاره ای داریم که حضرت امیر میفرمایند تنها من و خدیجه بودیم که در مکه خمس میدادیم. خمس غنایم هم که نیست، جنگی نبوده اون وقت، این رو ما در کتاب خمس اشاره کردیم در سالهای دور. پای خمس غنایم ما خمس میدادیم، این احکام انشائی بوده برای همه، اونایی که توجه داشتن عملم میکردن بهشون. این که بگیم عدم الانشاء یا بگیم اختصاص به پیغمبر داشته، اینم این شواهد ینافیه بالاخره. بله؟ نه بیان نمیخوام بگیم بیان شده، ولی انشاء شده. لذا عدم الجعل صدر اسلام نیست که شما استصحاب عدم الجعل کنید. همه حرف ما اینه. اگر میگید اون ترخیص که بعضی جا آقای خویی میگن استصحاب میکنید، او ترخیص موضوعش متغیر شده، او ترخیص حکم ثانوی بوده لعجل مانعی، و او مانع عدم تنفر مردم از دین بوده، کم کم همه احکام تدریجا بیان شده، او ترخیصی وجود نداره، یقین به ارتفاعش داری. دقت کنید، بیان آخری داریم برای عدم جریان استصحاب ترخیص از کلمات خود مدرسه نجف. این جالب توجهه. قبل از اشاره به این بیان مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که یه بحثی بین علما مطرح است، اگر شک کنیم حکمی از احکام نسخ شده است یا نسخ نشده است، عیب نداری شک پیدا بشه، آیا رجم زانیه فی بعض الموارد نسخ شده یا نه، آیا نماز جمعه وجوبش نسخ شده یا نه، اگه هم که شکی کردیم چه کنیم. بعضی از علما مثل محدث استرابادی و جمعی قائلن استصحاب عدم النسخ از ضروریات دین است، هر جا شک کردیم استصحاب میکنیم عدم النسخ را. مرحومای خویی در مصباح الاصول جزء سوم صفحه 148 یه بحثی دارن نسبت به این استصحاب عدم النسخ. میفرمایند اگر مقصود گوینده این است که قاعده ای داریم که احکام شریعت نسخ نشده است به حکم اطلاقات لفظی و ادله لفظی، فرض کنید مثل حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، ما قبول داریم قاعده ضروری است که احکام دین نسخ نشود. اما اگر مقصود استصحاب عدم النسخ است به عنوان یک اصل عملی، آقای خویی میفرمان این استصحاب اشکال مهمی داره که قابل جریان نیست. چطور؟ فرض کنید همین مثال ما نماز جمعه در عصر غیبت شک داریم نسخ شده وجوبش یا نسخ نشده است. مدرسه نجف میگن اگه اینجا استصحاب جاری کنید یقین داشتیم حکم در زمان حضور نسخ نشده بوده، شک داریم الان نسخ شد یا نه، استصحاب کنید عدم و نسخ رو. مرحوم آقای خویی میگن این استصحاب مشکل داره، یه اشکالی داره که قابل جواب نیست اصلا. و اون اشکال این است که نسبت به مکلفین زمان حضور یقین داریم نسخ نشده، حکم بوده. نسبت به مکلفین زمان غیبت شک در اصل ثبوت است، نه شک در سقوط، شک در نسخ. شک داریم آیا نسبت به اینا وجوب نماز جمعه ثابت است یا نه، شک در ثبوت داریم، شک در اصل تکلیف است، لذا جای استصحاب نیست. بعد اضافه میکنن اگه کسی اینجوری بگه، اینجور استصحاب جاری کنه، بگوید اگر ما در عصر حضور بودیم وظیفمون خوندن نماز جمعه بود، شک داریم الان وظیفمون خوندن نماز جمعه است یا نه، استصحاب کنیم بقای وظیفه رو. آقای خویی میگن این استصحاب استصحاب تعلیقی است، استصحاب اگری، جای خودش خواهیم بحث خواهیم کرد، حقاً با آقای خویی است بالجمله، استصحاب تعلیقی جاری نیست. لذا ایشون میفرمایند چیزی به عنوان استصحاب عدم و نسخ قابل جریان نیست به خاطر این محذوب. این مراجعه کنید مصباح الاصول جلد سوم رو ببینید. خب عرض ما این است که همین اشکال شما در همه استصحابهای عدم الجعل که شما میگید جاریه با استصحاب بقاء مجهول تعارض میکنه، همین اشکال همه جا هست. حالا عبارت چون که من نوشتم اینه بخونم، والمقام من هذا القبيل فإنا نشك في أن التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو مختص بواجد زمان الحضور فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المكلفين شكا في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب هنئذ إلا على نحو الاستصحاب التعليقي. خب یه حرفشون اونجا مبسوطتر نگاه کنید. اشکال ما اینه، به مدرسه نجف عرض میکنیم در هر حکمی که شما بخواید استصحاب عدم الجعل جاری کنید، کان بیانتون این است استصحاب ترخیص جاری کنید، بگید ترخیص در صدر اسلام بوده است، الان شک داریم هست یا نه، استصحاب کنیم بقای ترخیص رو. ما این حرف شما رو در باب نسخ میزنیم، میگوییم نسبت به ترخیص برای مردم صدر شریعت که مانع هم داشتن، اگه جل می شد احکام فعلی می شد منفر بود، ترخیص بود، نسبت به ما که در صدر شریعت نیستیم ترخیص نسبت به ما، شک در ثبوته نه شک در سقوط. آیا ترخیص برای ما هم مثل اونا ثابت است یا نه؟ شک در ثبوته، نه یقین به ثبوت، شک در سقوط. خب اگر چنین بگویی، اگر ما در صدر شریعت بودیم ترخیص داشتیم، همان ترخیص رو الان استصحاب کنیم. خب این همهای خویی میشه استصحاب تعلیقی، به استصحاب تعلیقی رو شما قبول ندارید. نتیجه الهونا این شد که در شبهات حکمیه کلیه آی خویی تفصیل قائل شدن، فرمودن در شبهات حکمیه کلیه استصحاب بقاء حکم جاری نیست، چون تعارض میکنه با استصحاب عدم الجهل، استصحاب ترخیص در صدر اسلام. ما توضیح دادیم چیزی به عنوان استصحاب عدم الجعل، نه عدم الجعل ازلی، نه عدم الجعل در صدر اسلام و نه استصحاب ترخیص صدر اسلام جاری نیست در شبهات حکمیه کلیه، یک استصحاب بیشتر نداریم و اونم استصحاب بقاء مجعول می باشد، چنانچه مشهور قائل شده. آزاد تمام الکلام در این تفصیل مرحوم آقای خویی. دو مطلب باقی مونده اینجا. مطلب اول این است که آقای خویی در دوره اخیر اصولشون سه مورد رو استثناء میزنن، که فرمان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست الا در سه مورد. اون سه مورد رو اشاره بکنیم، بحث بکنیم. مطلب دوم هم یک تطبیق مختصری بین فقه و اصول آقای خویی داشته باشیم، دیگه بعد از این تفصیل بگذاریم وارد تفصیل سوم بشیم. پیشا پیش میلاد نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد رئیس مذهب امام صادق علیه السلام رو خدمت اعزه تبریک عرض میکنم. انشاءالله عمر حیاتی بود. ادامه بحث برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هر چی باشه ببینید، هر جور نسخ را تعریف کنید، ما اصلا دیگه فعلا
در واقع نسخ بیان کننده اینه که جعل حکم از ابتدا مقید بوده به یه زمان نسخ به این که آیا نسخ حقیقی